بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. راجع به اسم گذاری اون گوهری که غیر بدن بود فرمایش به میون آوردن که او را به چه اسمی نام ببریم، چون به هر حال در تعلیم و تعلم و در محافر و محاورات علمی و غیر علمی ما مستقر به اصطلاحات و الفاظیم، ولذا مجبوریم که مطالبمون را در قالب الفاظی به هم دیگر القا کنیم. روی همین اساس اگر بخواهیم از اون گوهر حقیقی خودمون که غیر از بدن هست اصطلاحی و نامی را به میان با بیاوریم، او را به چه نامی تعبیر کنیم؟ چون خیلی اسم براش گذاشته شده، مثل کلمه نفس، نفس ناطقه، عقل و قوه عاقله، قوه ممیزه، و در خود لفظ نفس هم خیلی الفاظ فراوان در قرآن، غیر قرآن، مثل لفظ نفس اماره، نفس لوامه، نفس مسوله و دیگر عباراتی که در خود قرآن هم تازه آمده، که آیا اینها همه دال بر حقایق گوناگون در ما هست یا ما یه حقیقت داریم و اون یه حقیقت را به الفاظی و به اعتبارات مختلف و الفاظی نام میبریم، که در حقیقت نفس مسوله، نفس اماره، نفس مطمئنه، نفس لوامه و خیلی از عبارات دیگر در قرآن، نفس ناطقه به تعبیر فلاسفه منطقیین، یا حالا قوه ممیزه، قوه عاقله، روان، جان، ورقا، توتی، اینا همه اصطلاحات فراوانیه در السنه حکما، عرفا و قرآن کریم. اینها از کثرت الفاظ نباید به طرف کثرت حقایق رفت، که ما دارای حقایق گوناگون باشیم، دارای جانهای مختلف باشیم که یکی از اونها مثلا نفس باشه، یکی از اونها عقل باشه، یکی از اونها خیال باشه، یکی از اونها روح باشه، قلب باشه، سر باشه، خفی باشه، این طوری نخیر. تمام این الفاظ، همه این عبارات، اینا همه حکایت از یک حقیقت میکنن، منتها کثرت معانی دلالت بر وحدت میکنه در اینجا، نه دلالت بر کثرت متباینی. از بس که این یک حقیقت زوجهات سعی وجودی داره و وسعت ملکوتی داره، او را به هر جهتی که بخواهی ملاحظش بفرمایی، برای اون جهتش یک نام براش میگذارید، یه اسمی براش میگذارید، نه اینکه جهات گوناگون اشاره به این باشه که ما حقایق متباینه باشیم، که در حقیقت یک شخص نباشیم. بعد انشاءالله همین رو میخواییم الان زمینه قرار بدیم برای درس 25. حالا این گوهری را که از درس 19 تا درس 22 با دو برهان اثباتش فرمودی که این گوهر من ما غیر از بدن ما هست و غیر را هم در درس 23 به انهای گوناگون ترسیم فرمودی، منتها منتظر موندیم که تا ببینیم حرف حق رو باید در بین این وجوه مختلف از کدام یکشون تشخیص بدهیم. حالا میخواییم برای این گوهر اسمی بگذاریم. چی اسمشو بگذاریم؟ چون خیلی اسامی گذاشته شده. آقایان و حکما برای خودشون برای این گوهر خیلی اسم گذاری فرمودن. در عرفان برای او خیلی اسم داریم. در قرآن فقط به لفظ نفس از این گوهر خودمون، از این واقعیت خودمون، فقط به لفظ نفس چیزی شاید در حدود 20 تا اسم آمده باشه و همه هم در حقیقت بیان همین یک گوهرن، یک شخصیتن، یک هویتن، منتها او را به جهات گوناگون ملاحظه کردن. آقا می فرمان به این که ما در اسم گذاری اختیار با خودمونه، میتونیم مطابق با استرارمون، احتیاجمون، برای خودمون اسمی را انتخاب کنیم و بر سر نفس بگذاریم. حالا یکی اسم نفس را به تناسب رشته خودش گذاشته از توتی بگذاریم، یکی اسم نفس را گذاشته کبوتر، ورقا، کبوتر بگذار، یکی به تناسب حالش، موضوعش، مطلبش، اون جهتی که در پیش گرفته اسمش رو گذاشته گربه و موش. هر دوتا هم همین نفسه، همین نفسه، همین یکیست. بفرمایید، دعوایی نداریم. و دیگری همین اسم همین نفس را گذاشته از شیر و شکر بگذار، مطابق با حال خودش و اون روندی که در اون کتاب خودش در پیش گرفته که راجب اون میخواد حرف بزنه. گاهی از او تعبیر کردن به فرهاد و شیرین، بفرمایید. گاهی تعبیر میکنن به لیلی و مجنون، بفرمایید. به تناسب حالش و وامق و عذرا، دیگر اصطلاحات، الفاظ که به عرض محضر رسوندیم که اول تا آخر شاهنامه فردوسی مطلقا در مورد معرفت نفسه، اصلا معرفت نفس در نمیره. داستان نقل میکنه، حکایات نقل میکنه و فرمایشاتی که داره و گلستان سعدی از اول تا آخرش در معرفت نفس، بوستانش همینه و حکایات، حالات گوناگون، اون چرا که جناب مولوی در مثنوی در 6 دفترش و در فرمایشاتشون فرمودن مطلقا در معرفت نفس اول تا آخر، منتها باید پیاده بشه. درسته هر کسی یه حکایتی از مثنوی را، یه مطلبی از شاهنامه فردوسی را، یه عبارتی از گلستان سعدی را، مطلبی از جناب حافظ در لسان الغیبش را به جهتی به تناسب حالی که داره، مطلبی که داره و موضوعی که داره شاهد میگیره و ازش استفاده میفرماید بکنه، اونها مهم نیست. مهمش به اون کد و رمز اصلی این گونه کتاب‌های انسانی و الهی رسیدنه که همه اینها در پیرامون شخصیت وجودی انسانن، نفس ناطقه انسانین. نفس با تمام مراتبش، با تمام شؤون وجودیش، همه در این وادیه و حرف اینجا رو دارن. و اگر این یکی نبود نیاز نبود کسی کتاب بنویسه، مثنوی بنویسه، لسان الغیب بنویسه، گلستان بنویسه و دیگر کتاب ها. حالا به تناسب حال هر کسی برایشون اسمی بگذاره، ما دعوایی هم نداریم. ولذا از قدیم داستانی را در کتابهای حکمی، فلسفی و عرفانی نقل می‌فرمودند تحت عنوان داستان سلامان و ابصار. داستان معروفیه که جناب شیخ الرئیس علیه الرحمه این داستان را، این ماوقع را گویا در نمط نهم اشارات آورده. داستان و چقدر راجع به این داستان در شئون گوناگونش فرمایشاتی پیاده می‌فرمایند، بعد در نهایت که میرسی میبینی که اینا همه سرنوشت یک گوشه ای از نفس ناطقه انسانیه. ولذا اول تا آخر مثنوی بیان تمام شئون نفس انسانی نیست. نفس انسان اونقدر وسیع هست که حالا اون شاهنامهش یک گوشش رو تونسته تبیین کنه و مثنوی گوشش رو تبیین کنه، هر کدوم بعضی از جهات نفس رو تونسته باشن بیان بکنن. و اگر فردوسی ها، مولوی ها تا ابد هم بنشینن و مثنوی ها به سرایان و شاهنامه ها بگویند، بازم باید به اینها گفت که هنوز هم در شؤون نفس انسانی دارید حرف میزنید، از این شؤون بیرون نیستید، که نفس خیلی موجود پیچیده‌ایه و یه حقیقتی است که شؤونش غیر متناهیه. حالا چی اسم براش بگذاریم؟ بعد میفرمایند که در این اثنا که داشتیم راجع به اسم گذاری نفس فکر میکردیم، یعنی اون گوهر رو چه نامی بنامیم، به فرمایش جناب دانشمند خاورشناس فاضل نلینوی ایتالیایی توجهمون رو جلب کرده که اون خیلی فرمایش خوبی فرمود. حالا به تناسب این مطلبی که به ذهن مبارکشون آمده، رفتن مقداری راجع به دروس هیئت فرمایش پیاده فرمودن. الان اگر مطلب این یک صفحهی که داریم میخونیم برای عزیزان درست معلوم نیست و خوب روشن نیست، عیبی نداره، اون به کتاب شریف دروس هیئت وابسته است که در 10 رساله فارسی یک رسالهش به نام کلون فی فلکن یسبحونه، که اون رساله کلون فی فلکن یسبحون در حقیقت همین درس 107 دروس هیئت جلد دوم، که درس 107 می‌فرمایند رساله کلون فی فلکن یسبحون در بیان فلک، که نه اینکه در بین قدما، از قدیم الایام تا الان می‌فرمودند که افلاک و دوائر به اصطلاح آسمانی اینها، افلاک 9 قسمن، 9 تا فلک داریم، که این را تعبیر به 9 گنبد مینا هم فرمودن، که زمین در زیر این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا، که دو در دور زمین را 9 تا فلک، 9 تا چرخ مینا احاطه کرده. مینا لفظ قدیمی است آقایون، مینا مینو، اینها به معنای بهشت هم آمده، زیبایی و زینت، عظمت، که 9 تا چرخ زیبای فلکی داری. حالا اونها وقتی میخوان راجع به افلاک فرمایش بفرمایند، 9 تا فلک برای 9 تا به هفت و فلک برای هفت و ستاره سیار در نظر میگیرن، از ماه و عطارد و زحل و زهره و مشتری و آفتاب و مریخ و اینها هفت و ستاره سیار که گرداگرد زمین باشه، منتها به چینششون به نظم خاصی که دارن، که نزدیکترین ستاره های سیار هست، سیارات هفتگانه به زمین، همین جناب قمر و ماهه. که حالا گرچه آقایان سیارات دیگری رو هم پیدا فرمودن، عددشون رو تا به 15 یا گویا الان از عدد 15 هم گذشت رسوندن، اما شما عزیزان من همین هست را روی همین مبنای هفت پیاده بفرمایید، که هفتا ستاره سیار از ماه گرفته تا در آسمان چهارم برسه به خورشید و در آسمان هفتم گویا برسه به زحل، اگه اشتباه نکنم. حالا تو جلد اول دروس هیئتم آمده اینها به صورت طبقات افلاک مطرح شده، که در علم شریف هیئت باید زمین را ثابت قرار بدیم در محاسبات حیوی، بعد این افلاک دور در دور زمین را متحرک باید بفرماییم. اگرچه درسته در متن واقع آفتاب در منظومه شمسی ایشون ثابته و اون شیشتا سیاره دیگر به انضمام جناب زمین هم که سیاره است حرکت وضعی و انتقالی داره، این هفت سیار به دور جناب آفتاب در گردشن، در متن واقع درست اونه، اما در محاسبات فلکی فرمودن زمین را ثابت فرض بفرمایید، فرض بفرمایید. و به دلیلی که هم ما هیئت اهل اسلام این رو پذیرفته، هم آقایون حیوی ها و رصدی های غربی و شرقی همه قبول دارن این رو، یه مطلبی است که اصلیه، همه این رو میپذیرن و الان هم تمام رصدی های کره زمین همه روی همین مبنا دارن عمل میکنن. حالا منتها دستگاه هایی که شبیه سفینه ها و آقلو ها و امثال این هایی که الان ساخته شده که اونها به فضا میرن و دارن شناسایی های فضایی میکنن، فرمایشیه، اما در مقام محاسبات فلکی در روی کره زمین، زمین ثابته، اونها سیارن. بعد از این هفت تا سیار که الان هفت تا فلک، هفت تا مدار، هفت تا مسیر حرکت، چون هر یک از این افلاک برای خودشون سیر حرکتی دارن، که در بین این هفتای سیار پنج تا دوتایشون سیرشون سیر مستقیمه، یعنی سیرشون یه مقداری به ضابطه در میاد، راحت تر میشه آدم سیرشون رو محاسبه کنه، اما پنج تایی از این هفتا خیلی سیرشون متحیرانه است، که در همین دروس هیئت جلد اول داریم که گاهی یک دفعه میبینی این ستاره داره به طرف جنوب میره، برگشت کرده به طرف شمال، یعنی معمولا که تمام ستاره ها دارن از غرب به شرق میرن در حقیقت، حالا ما که به ظاهر میبینیم همه از مشرق به سوی مغرب دارن میرن به حرکت اولا، و نگاه میکنن یه وقت میبینی که این ستاره الان داشت به طرف مشرق میرفت، برگشت مایل شده به طرف جنوب و سیرش رو ادامه پیدا میکنه، به طرف جنوب میگیری، میبینی که ناخودآگاه باز او برگشته به طرف عقب. اینها یه مقداری است حرکاتشون متحیرانه است، که اینها رو فرمودن خمسه متحیره، پنج تا ستاره متحیر، که حرکتشون یه مقداری روی حساب ضابطه مستقیم حرکت استقامی نیست. حالا اینا مال دروس ایه، این هفت و فلک. بعد از ستاره های سیار که نزدیک به زمینن و حرکتشون نسبت به زمین خیلی محسوسه که در می رویم، حالا چقدر ماشاءالله راه باید بریم تا برسیم به ستاره های ثوابت، که چون ستاره های ثوابت که در حقیقت سیارن، اونها هم حرکت دارن و حرکتشون رو با دقت آقایان حساب فرمودن که اگر جناب آفتاب مثلا طبق ظاهر محاسبات هر سالی یک دور به دور زمین میگرده، طبق برنامه‌ای که قراره گفتیم زمین عرض قرار بگیره، حرکت انتقالی زمین و حرکت وضعی زمین را بندازیم به گردن آفتاب در اون فصل که اشکالی هم نداره بگذاریم، ایشون که در ظرف 365 روز یک دور مدار خودش را که در آسمان چهارم طی می‌کند، این همین مدار 360 درجه‌ای که با 365 روز ایشون طی می‌شود، حالا کم زیادش کبیسه و امثال اینا پیش میاد در بره و کم زیاد طرف دیگر، اون ستاره‌های ثوابت همین مدار را باید در 25200 سال طی بفرماید. یعنی 25200 مرتبه، 25200 مرتبه آفتاب با دور بزنه و تازه اون ستاره‌هایی که ما الان بالای سرمون به صورت ثوابت می‌بینیم، اینها بعد از 25200 سال یک دور تازه زدن. حالا مدارشون چقدر، حالا مدارشون چقدر عجیبه. اینجا که الان آفتاب با زمین فاصلش 150 میلیون کیلومتر، 149 میلیون کیلومتر است که بخواهد به قطر 298 میلیون کیلومتر به قطر این، حالا محیط این قطر را محاسبه بفرمایید که میخواد دور بزند، آفتاب به فرض در آسمان چهارم میخواد دور بزنه، چقدر مدار میگیره، چقدر وسیع آسمان که فقط مسیر حرکت این جناب اینه. حالا اون ستاره های ثوابت، اونها که اونقدر دورن، میلیارد ها سال با ما فاصله دارن، اونها مدارشون چیه دیگه؟ آدان چه جور دور میزنن که انهو این مدار، این مداری که الان زمین داره در یک سال شمسی، در این مدار قریب به تقریبا بشه گفت که یک میلیارد، مثلا قریب به 800-900 میلیون کیلومتر این مدار زمین باشه، این مدار رو بخواهید ببرید در آسمان هشتم، در فلک هشتم، یعنی این مدار، این رو که اینجاست به این عظمته، اینو ببریم به اون بالا، تو اون مدار ستاره های ثوابت 25000 سال و 200 سال، ایشون حتی نخیر، حتی به اون نمیدونم یک ثانیه اون مدار هم باز نمیشه، یک ثانیهش، یک ثانیه فلکیش هم تازه بشه خیلی حرفه. حالا اون چقدر مدار داره که چقدر وسیع هست که این مدار به این عظمت بره در اونجا، انگار این که فرد در محیط شهر آمل شما، این محیط دایره کذایی، مثلا یه دانه جوی رو گذاشتید تو اون محیط، که چقدر از این مثلا مدار دور در دور آمل رو میگیره و بالاتر، حالا تشبیه میخواییم بکنیم و بالاتر، اینها میرسیم به اون فلک ثوابه. درسته که میشه برای تک تک ستاره های ثوابه میشه فلک فرض کرد، مدار سیر فرض کرد، منتها از بس که کندن و ما عمر کجا، ما الان از جناب رسول الله نازنین خودمون تا الان که 1400 ساله که 1400 سال اونها 1400 سال نه 25200 سال یک دور میدنن، یعنی از جناب رسول الله تا اینجا اونها چنده و یک درجه مثلا اگر فرض بخواهیم شاد برداشته باشن که هنوز اون صورت بر نداشتن محیطشون رو طی کنن از بس که دورن. حالا شاید حرکتشون خیلی زیاد باشه، ما از حرکات شدید اونها که به این راحتی نمیتونیم پی ببریم، یعنی بردن آقایان زحمت میکشن که مدارشون حرکتشون اینا اینقدره، اما به چشم محسوس باشه که اینا چقدر حرکت میکنن. همینجوری که الان روی کره زمین نشستیم، این زمین بیچاره در هر یک ثانیه 23 فرسخ راه می رود، در هر یک ثانیه 723 فرسخ راه می ره. ما هیچی برمون محسوس هست؟ هر سالیانی یه نفر اون محیطی زندگی می کنه دیگه همونجا کنه و مثل این که اونجا مستقر شده و خبر نداره که هر ثانیهش داره چجور الان این اسبی که روی دوشش سواره و این سواری داره جناب سواری راه می رود چقدر داره راه می ره ثوابت این. تا رسیدیم فلک ثوابت هشتم، اون هفت و فلک سیار، اونم فلک هشتم ثوابت این هشتم. بعد روی یک نظم و اساسی که در علم شریف هیئت دارن و بحثش را یک نحوه آقا در همین درس 107 یا رساله کلون فی فلک یسبحون اشاره فرمود که چرا فلک نهم تصویر میکنی، که اون فلک نهم را اسمشو همه الان شرق و غرب هر کجا بروی همه معروف به فلک معدل النهار که حدود 9 تا اسم داره، نه اینکه فلک نهمه. چه جالب که فلک نهم 9 تا اسم داره، آقا در دروس هیئت آورده فلک هشتم 8 تا اسم داره و همینجور، نه اینکه فلک هشتمه به چه جوری شده آقایان اسمایی که براشون گذاشتن 8 تا شده، اون یکی 9 تا اسم داره که یکی از اون اسما که الان ما اونجا میگیم فلک معدل النهار در اصطلاح لفظ خودمونی فارسی از او تعبیر میفرمایید به اطلس. اطلس لفظ بی نقطه است. اطلس الف و تین و لام و سین نقطه نداره. اسم اون فلک نهم رو هم گذاشتن اطلس برای اینکه اون جناب نقطه نداره. مراد از نقطه چیه؟ ستاره ها هست. ستاره نقطه. اون جناب اصلا ستاره نداره. که گویا ما که در روی کره زمین ایستادیم و چشم را به طرف بالا می کنیم، همین دیدن چشم خودمون رو معیار قرار می دیم که نهایت دید ما چیه؟ نهایت دید ما چه در روز چه در شب میخوریم به یک جایی چشم ما میخوره که اسمشو گذاشتیم مثلا آسمان. مثل این که الان اینجا نگاه میکنیم به سقف حسینیه نگاه میکنیم، حالا از این سقف لامپ ها و مهتابی ها اینها روشن هستن، پس اینها که انهو به این سقف آویزون شدن مادون سقفن، خود اون سقف که انه بالاتره اما سقفش نقطه نداره، این نقطه ها همه پایین سقفن. اسم اون سقف همین منتها الیه دید ظاهریمون را در علم شریف هیئت اسمشو گذاشتن فلک اطلس، که اونجا دیگه حالا لفظ فلک اطلس گذاشتن کره جسم کل میگن. حالا به چه دلیل باید فرق بین کره و فرق بین فلک را مدار را باید بگذاریم و دائره با کره با هم فرق دارن، اینا دیگه بحثای شریف علم هیئته. تا اونجا که رسیدیم گویا دور در دور عالم یه سقفی زده شده، در درون این سقف درونی عالم یک سقف بعدی داره فلک هشتم، دوباره یک سقف بعدی داره فلک هفتم، و یک سقف بعدی داره افلاک، همینجور تا بیاییم به فلک اول که جناب ماه باشه، مدار ماه باشه و فلک ماه باشه، بعد این جناب زمین هم این توی تو قرار گرفته و ما به حرکت وضعی که الان زمین داره به دور خودش میگرده، شبان رود همینجور دور خودمون که میگردیم میبینیم همه جا همین سقف است و همین ستاره های سیار و همین ستاره های ثوابت و اون سقفی که بی ستاره و بی نقطه است، در غیر از اون بحث شریفی است که در عرفان میفرمایید، در فلسفه میکنید، در قرآن میفرمایید که از این طرف به هر کجا بروید، در شیش جهت، چه در تحت، چه در فوق، چه در یمین، چه در یسار، چه در شمال، چه در جنوب، هر جهت بروید هیچگاه به یک نقطه بر نمیخورید که اون نقطه به اتمام برسه و اون نقطه نقطه‌ای باشه که ستاره‌ای نباشه، موجودی نباشه، یه کره‌ای نباشه، یه حقیقتی نباشه. اون بحث با این بحث در علم شریف هیئت باید از همدیگر تفکیک بشه، اینا کاری به همدیگه ندارن. اون یه وقتی انسان میخواهد بحث کند که ما میخواهیم واقعیات نظام هستی را تا بی نهایت بفهمیم، تشریف ببرید در فلسفه و در عرفان راه بیفتید، هرچی میخواهید بفهمید. یه وقتی میایم میگیم آقا ما میخوایم زندگی روزمرگی کنیم، میخوایم برای خودمون تاریخ داشته باشیم، مبدا تاریخی داشته باشیم، منتهای تاریخی داشته باشیم، بعد زمین که چون ثابت به ظاهر هست نمیتونیم روی اون مبدا تاریخی درست کنیم، مجبوریم سر رو که به بالا میکنیم با ستاره ها حشر پیدا میکنیم. حشر با ستاره ها باعث میشه که ما کارهای روزمرگی شبان روزی زندگی خودمون را با اینها آقایون هماهنگ کنیم و میتونیم هم تحقیقاتی داشته باشیم ببینیم اونها روی ما چه تأثیرهایی دارن. ولذا این مجموعه این نحو بحثی را که بر اساس احتیاج زندگی روزمرگی تاریخی ما نیازمند هستیم، روی این اساس علم هیئت تدوین میشه و علم هیئت هیچ حیوی، هیچ دانشمند هیئت ادعا نفرمود که این علم من در مورد شناخت کل نظام هستی است. نه، میگوید این علم من در مورد شناخت این کلی است که به ظاهر چشم جنابالی میبینه. چشم جنابالی تا کجا رو میبینه و از جنبه زندگیت شبان روز به چه چیزهای احتیاج داری؟ و همین ستاره هایی که بالای سر شما هستن. ما روی اساس همین بافت چشم ظاهری مبارک شما و احتیاج شبان روزی شما آمدیم علمی رو تدوین کردیم به نام علم شریف هیئت که روی مبنای ریاضیاته، و علم شریف نجوم که اون هم روی مبنای هیئته. بعد حالا اومدیم تقویم نوشتیم، تقویم شمسی می‌نویسیم، تقویم قمری می‌نویسیم، تقویم نجومی می‌نویسیم و شبان روز برنامه خودمون رو با اینها تنظیم می‌کنیم. تمام مردم می‌بینید که غروب آفتاب که شده همه میرن منزل. آقا چرا؟ میگه جناب شمس غروب کرد، تاریک شد. صبح که دوباره ایشون از اون افق برآمد که در حقیقت زمین داره حرکت وضعی می‌کنه، صبحش رو می‌کنه، بعد میبینیم همه آیون برخواستن. آقا کجا تشریف میبرید؟ هوا روز شده، آقا اومده تشریف آورده، میخواییم بریم دنبال کسب بون زندگیمون، کارمون، اداده داریم، بازار داریم و هزار جور گرفت داریم تشریف ببرید. من و شما هم معتقد هستیم که باید شبان روزی عبادات داشته باشیم. پار شده داره وضو میگیره، چی شده؟ میگه هوا صبح شده. وضو میگیره چی شد؟ غروب شده. وضو میگیره چه شده؟ زوال شده. و فرمایشاتی که پیش میاد و امشب پا شده تمام بلنگوها همه سر صدا میکنن چی تونه؟ میگه اول ماه رمضان شده. اول ماه رجب شده، اول ماه شعبان شده. یعنی چی؟ اینا تمام ارتباط ما هست با فضا. ما اصلا شبان روز یک پارچه با فضا داریم کار میکنیم. کار تمام زندگی ما، احتیاج ما در زندگی ما با فضا. ولذا علم هیئت همین مقدار رو دنبال میکنه. حالا 9 تا فلک درست فرمودن. اون فلک آخری رو فرمودن فلک اطلس. بعد فرمایشاتی که پیش میاد از همین جا که ما در روی کره زمین که الان اینجا وایستادیم، ما حرکت داریم، به ظاهر نه ساکنیم، اینجا یک جای ایستادیم. فوقش اگه بخوایم حرکت بکنیم، به ظاهر زمین حرکت نمی کنه. این حسینی همینجاست، این خیابون همونجاست، اون بیابون همونجاست، اون خونه همونجاست. ما از اینجا میریم اونجا، میریم اونجا، میریم اونجا، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور. ولا به ظاهر زمین گرفته ثابته. آدرسی هم که به هم دیگر میدیم، چون جایمون به ظاهر حرکت نمی کنه، به راحتی آدرس هم میدیم. آدرس ما آمل و فلون جا و فلون حسینی ها همه میایم اینجا. ما حرکت میکنیم، به ظاهر ایشون ثابته. چون ایشون این جناب ثابته، سر رو میکنیم به طرف بالا. سر رو که میکنیم بالا، میبینیم که کعنه دور در دور ما را یک سقف مدور گرفته. دور در دور. حالا اسم این سقف مدور آسمان آبی. الان دیگه خو کردیم با این آسمان. بعد اون آسمانه. عرب اسمشو چی میگه؟ ارض. اینی که اینجا روش نشستیم، این روی این آقا سواریم، این جناب اسمشون چی باشه؟ اون یکی اسمش از سما، این یکی اسمش از ارض، این زمین. خب ما روی این زمین نشستیم، سر رو میکنیم به طرف بالا، ببینیم بالا هم چه خبره. نه چه جالب، حیوانات پوزشون به طرف زمینه. اینا خیلی با آسمونی ها کار ندارن، اما بشر چطور داره؟ گرچه حیوانات هم کار دارن. اونا هم میبینی که غروب که شده همه دارن میرن به طرف لونه ها، صبح که شده همه برخواستن دوباره دارن میگردن. اما به هر حال انسان حسابش دیگره. سر رو میکنیم به طرف بالا، یک سقف آبی مدور دور در دور ما رو گرفته، مثل چیز انگشتر، حلقه انگشتر گرفته این انگشت رو. بعد به این سقف که نگاه میکنیم، میبینیم که عجب، همه اینها یک پارچه دارن از مشرق به طرف مغرب میرن. ابتدا ما اینجوری برداشت داریم. هیچ موقع دیدید که مثلا فرد آفتاب از این ور تشی بیاره به این ور بره به ظاهر؟ میبینید نه، همیشه نه، از این ور در میاد به اون ور تشی فرما میشه. شب هم که میشود میبینید تمام ستاره ها که انه این طوری هم همه دارن از این ور به اون ور میرن. این نظره اولاست، یعنی به دید اولیه. اولین حرکتی که ما با چشم ظاهری خودمون مشاهده میکنیم، حرکت تمام اون چه که بالای سر ماست در تحت اون سقف مدور آبی از مشرق به طرف مغربه. خب درسته که رفتیم تو متن واقع، دیدیم که حرکت این ستاره ها، این نقطه ها، این ها همه از مغرب به طرف مشرقه. اما چه شده؟ ما پس اینجوری چرا دیدیم؟ چون زمین به ظاهر ثابت شده و اونها متحرک شدن. حالا که بشر یه ادراک ابتدایی اولیه اینجوری هم داره و این ادراکش در شبان روز هم با اوست، یعنی الان هم خداییش، ما تا چشم بالا میکنیم میبینیم آفتاب داریم وری میره و تمام آسمانی ها دارن از مشرق به طرف مغرب میرون. گفتم پس برای این ادراک اولیه بشر که اولین حرکت را دریافته است، برای این ادراکش ارزش قائل میشیم، احترامی میگذاریم. اسم این حرکت ابتدایی اولی به نظره اولا را اسمشو گذاشتیم حرکت اولا. حالا بعد بریم جنبال واقعیات که میشه حرکات دیگر. این نقطه فلک. بعد این بحث ها که در علم شریف هیئت پیش آمده، شاید قبلا هم برسوندم، بازم تأکید کنیم که هیئت قدیم و جدید نداره. این یک اشتباه محض در بین خدمت شما عرض کنم که محصلین، دانشپژوهان و به خصوص در بین کسانی که بر علیه علم هیئت فرمایشاتی دارن. اصلا علم هیئت قدیم و جدید و امروز و دیروز نداره. علم هیئت یکی از شعب ریاضیاته و ریاضیات همیشه حرفاش حرفای برهانیه. برهان کاری به زمان نداره، رفتی به امروز دیروز نداره. هر موقع برهان رو پیاده فرمودید، اون وقت برهان شما پیاده شده، هیچ حرفی توش نیست. حالا آقایان آمدن که نه خیر، آقای بطلیموس ایشون قائل شده به هیئت مجسم و ایشون قائله که ما در آسمان افلاک پوست پیازی داریم. افتادن به جان بطلیموس و دیگران. بعد نخیر این هیئت خراب با اسمشو، دیگه نباید علم بگیریم و یواش یواش علم هیئت را برچیدن. این علم نازنین را از دست ما گرفتن که به خصوص باید آخوندای ما در این علم بیش از همه کار میکردن. الان دیگه به طور کلی آخوندای ما روحانیت ما بیگانه شد تقریبا. دیگه الان یک مدقق حیوی نجومی که سیر کتابهای سنگین هیئت را، ریاضیات را، از ریاضیات عالیه چه ریاضیات عالیه در سطح مثلثات مستوی و چه ریاضیات عالیه در سطح مثلثات کروی و تا برسیم به محاسبات دقیق فلکی، بخواهیم امروز در ایران ما، در بین آخوندهای ما، امام به سرهای ما به غیر از آقا پیدا کنیم، نمیدونم. حالا یک نفر دیگرم بشه پیدا کرد یا نمیشه، نمیدونم. بله اونطوری آقایان تجربی، چرا آقایانی بزرگوارانی زحمت میکشن، تجربیاتی دارن، کتابایی رو خوندن، مطالعه کردن و این اونجور به دقت. فلذا اگر تقویم آقا را پیدا بفرمایید که 9 سال تقویم استخراج میکردن، در اول تقویمشون نوعاً مینویسن که ما این تقویم امسال را یا تقویم را بر اساس 2 زیج اولوبیت و زیج بهادری که عدق زیج ها هست ما استخراج کردیم و خیلی هم زحمت کشیدن. 9 سال تقویم استخراج فرمودن و اینها، اما دیگه تقریبا برداشته شده دیگه. الان اون طور درس هیئت شاید الان گوشه کنار بندگانی باشن، حرفایی داشته باشن، فرمایشاتی بزنن، اما اون طور روی حساب درس خوندهی که از الفبا شروع کنه تا به کتابهای سنگین عالیه هیئت برسه و نجوم و اینها، این دیگه ما فعلا وجود مقدس آقا رو نشون داریم، عرض کردن با این دقت محاسبات علمی. فعلا از جنبه تجربیش خب بزرگواران آقایان دیگری هم تشریف دارند و فرمایشاتی هم می فرمایند، تقویم هم می نویسن. حالا دیگه کم زیادی شرف دیگره، اون بحث دیگری. افتادن به جان بطلیموس که ایشون قائل به بله فلک مجسمه شده و فرمایشات پیش آمد. حضرت آقا برای دفع این شبهه بی‌معنا این رساله شریف کلان فی فلک یسبحون را نوشتند و و بعد در این رساله فرمودن که منظور از افلاک همون خط سیر کواکبه، همون مدارات ستارگانه که امروز تعبیر به خط سیر میشه، تعبیر به مدارات میشه و تعبیر به خطوط مثلا هوایی میشه و اصطلاحاتی که داره اولش هم همین بود، منتها اون بزرگواران لفظ مدار را به لفظ فلک تعبیر فرمودن. بعد در همین رساله خیلی از روایات را از اهل بیت علیهم السلام آوردن و این آیه که دیگه در رأس این رساله قرار گرفته که کلان فی فلکن یسبحون، تمام این ستاره ها رو نمیبینید، اینا همه در فلکشون، در مدارشون، در سیر خط سیرشون همه در حال یسبحون، همه دارن شناگری میکنن. چطور ماهی های دریا نمیبینید؟ ماهی تو آب شنا میکنه، بنده و جنابالی در هوا شنا میکنیم و ستارگان هم در فضا شنا میکنن در مدارشون. ولذا یه ستاره این ور میره، یه ستاره اون ور میره، یکی شرق میره، یکی جنوب میره، یکی غرب میاد، حرکت های گوناگون مختلف. همینجوری که در درون آب نگاه میکنیم میبینیم ماهی ها یه طیف این وری میرن، یه طیف اون ور میره، یکی اون ور میره. مردم رو امروز در خیابون، کوچه، این ور اون ور نگاه میکنید، یکی میگه این ور میره، یکی اون ور میره، شرق، جنوب، یکی داره چاه میکنه پایینی میره، یکی داره با هواپیما بالایی میره و ما تو داخل هوا، تو سباحتیم، داریم شنا میکنیم. منتها شناگری فعلا در بین ما مربوط شده به چی؟ شنای فقط در آب. ولی که من و شما الان شبان روز داریم تو هوا شناگری میکنیم، تو هوا داریم شناگری میکنیم، همونطوری که ماهی ها نوعاً تو قعر دریا لونه میسازن و در اونجاها برای خودشون تخمریزی دارن و جفتگیری دارن، بچه دارن، زندگی دارن، حساب دارن، حالا اونها روی کره خاکن، کره آب دورشونه و اینها تو قعر آبن، هم سطح خاکن. ما و شما، ما خشکی ها، ما و حیوانات خشکی، گیاهان، نباتات خشکی، اینها ما هم در سطح خاکیم، اما در قعر هوا هستیم که هوا رو فرمودید در درسای قبل 17 فرسخ قبلی ها می فرمودن، الان را 21 فرسخ. خب پس عمق هوا بیشتر از عمق آبه. عمق آب ظاهرا بزرگترین عمق اقیانوس اطلس چه؟ 18000 متره؟ بله مثلا اینطوریه؟ حالا بیشتر باشه نمیدونم. بله، و 18000 متره؟ 19000؟ ها؟ 11000. حالا اینجا هوا رو این آقایون فرمودن 21 فرسخ. پس آب ظاهرا عمقش بیشتر شده. ما هم در عمق هوایی. بعد در عمق هوا، یعنی اگه برویم این بالا در محیط بر سطح هوا، مثل چطور سطح دریا کشتی میگیرید، کشتی رانی میکنید، غواصی میکنید، شنا میفرمایید روی دریا، اگر برویم روی هوا وایستیم، از اون بالا این هوا را به صورت مثل آب دریا گرداگرد زمین ببینیم، میبینیم تمام این مردم تو غر این دریای هوا، اونجا تو اون سطح زمین، اونجا برای خودشون لونه میسازن، خونه میسازن، خیابون دارن، شهر دارن، کشور دارن، رفت آمد دارن، تو سباحتن. پس کلان فی فلکن یسبحون، ما هم در فلک دور زمین خودمون یسبحون، ماهی هم در دور زمین تو غر آب یسبحون، و آسمانی ها هم در فضای جسم کل یسبحون، همه در حال سباحتن، همه در حال شناگری هن، بعضی ها شناگران فضایی هن، بعضی ها شناگران دریایی هن، بعضی هم شناگران هوایی هن، و قربان جناب انسان بشویم که هم شناگر دریاییه، هم شناگر هوایی میشه، هم شناگر فضایی میشه، و یک شناگری داره که تمام اینها قبطه اون شنا رو میخورن. و اون دیگه شناگری ملکوتیه، ما فوق آب و خاک و هوا و فضا و جسم کل و آسمانی که از کانال و جدول وجودی خودش به تعبیر شریف آقا شنا می کند در دریای نظام وجود. اون شناگری در کشور وجود غیر متناهی، اون مال انشالله من و شما هست، مال من و شما، یعنی جناب عالی انسانه، ما باید اون شنا رو بکنه و برای ما اون شناها مهمه. شنای آبی را حیوانات آبی دارن، ولذا تمام دانشمندانی که الان در فضا سفینه دارن، آپولو دارن، چه دارن، دارن اونجاها، اینا همه فضا شناگران فضایی هم. اگر در بین اینها باشن کسی، افرادی، کسانی که بتونن شناگری در ملکوت عالم هم بفرماین، جدول وجودی خودشون را باز بکنن که از ناحیه این جدول وجودی نفس ناطقه خودشون شنا بفرماین در کل نظام هستی، اگر پیدا بشن. و ما علمایی داریم، آقایانی داریم، بزرگانی داریم که شاید به ظاهر با آپولو، با هواپیما، جناب ملا غلام حسین جمپوری شیرازی شاید در طول عمرش یک بار تو هواپیما هم اصلا نبود، شاید در زمانش که بره در آسمون ببینه که چجوریه، اما شناگره. اینجوری شناگرم داریم که آسمون ظاهری نرفتن، فضا نرفتن، اما شناگران عجیبی هن. انبیا شناگرهای عجیبی هن. اینها دیگه سباحتشون سباحت تامه و در میانشون خاتم انبیا دیگه سباحت و گردشش در نظام وجود یک گردش عظیمی بود که ما اسم سباحت و شناگری خاتم انبیا از کانال وجودیش در دریای غیر متناهی نظام هستی عالم را تعبیر کردیم به معراج. که آپولو نمیخواد، براق آپولویی نه، براق فضایی اینطوری سوار بشه تو هواپیما بره و کجا و کجا و سقف خورده و از سقف چجوری در رفته و به کرات برخورد نکرده و این سرعت چجوری تنظیم شده، اینجوری سرعت هم نه. نه، اون یه شناگری و یک حساب دیگری داره که معراج شناگری انسان است از کانال و جدول وجودی خودش، که همون جدول وجودی رو الان میخواید اسمش را به نام نفس ناطقه انسانی بگذارید، در دریای بیکران نظام هستی از کانال خودش، نه ماشین سوار بشه، نه هواپیما سوار بشه، نه آپولو سوار بشه، نه اونها نخیر، نه ذره‌بین بگیره، تلسکوپ بگیره، دوربین بگیره، اینها نه، دوربین خودش، چشم ببنده اون دوربین باز بشه، چشم و دهن ببند به روزشو حضور دار، بوینچه ها، اون بوینچه ها، کلمه بوینش خیلی، حالا ببین چه خبر هاست، اون معراجی، اون سباحت مخصوصی جنابالی انسان، از تو حرکت و از خدا برکت. خب پایان عرض امروزم، مطالعه بفرمایید، درس چیز رو فردا انشاءالله برای تقدیم کنیم، به اتمام برسیم، درس 25 یا 26 بعدا شروع بشه. داریم عزیزان من، حالا در خدمتون هستیم، از عزیزان مشهد تشریف فرما شدن امروز به جلسه شما و محفل انس و قدس شما، و از همه من و شما دعوت به عمل آوردن برای مشهد. حالا دیدیم حقم با اونهاست و واقعیت هم هست انشاءالله. گفتیم که ایام فاطمیه دوم را که در حقیقت ایام شهادت اصلی حضرت زهراست انشاءالله اونجا باشه، و جمعه ها رو که دیگه ما اینطوری برنامه ریزی کردیم، برای خودم عرض میکنم که همیشه در محضر عرشیه حضرت آقا روحی فدا باشه، و به شما عزیزانم عرض میکنم که انشاءالله سعی کنید ترتیبی اتخاذ کنید که جمعه ها خودتون اونجا برسونید، که انشاءالله خودش اصلا تبدیل شده به کلاس هفتگی به لطف الهی، اصلا این کلاس به لطف خدا الان زمینه بشه برای یک کلاس هفتگی ولو مقطع 3 ماه 4 ماهی که بشه انشاءالله، اگرم بشه انشاءالله طول تا هفتگی طول تا ترتیبی اتخاذ بفرمایید عزیزان، که جمعه ها را در خدمت کلاس عرشی ملکوتی آقا باشیم، که دیگه حسن ختام و آغاز و انجام و اول و آخر و ظاهر و باطن تمام کارهای همه انشاءالله اون روز باشه همیشه. چون اون روزای جمعه باید ثابت بمونه، ما مجبوریم از وسط هفته استفاده کنیم برای اون مسافرت. لذا 20 شهریور شنبه است، تا 25 شهریور پنجشنبه است، 23 شهریور گویا روز شهادت سه‌شنبه باشه، روز شهادت حضرت صدیقه طاهره. انشاءالله ما از شنبهش عازم میشیم به خدمت عزیزان مشهد اونجا، تا روز پنجشنبه از 20 شهریور تا 25 شهریور. روی این اساس حالا هفته‌ای که الان در پیش داریم، نه اون هفته بعد هم که باید قرار کلاس باشه، اون 2 روز کلاس رو فعلا تعطیل میکنیم برای شنبه هفته سومش که 20 شهریور عازم میشید. اگر عزیزان وقت کردید میتونید تشریف بیارید، ذهنمون هست دیگه دوستان اینجوری فکر و اینطور که دیگه همه عزیزان اطلاع پیدا میکنن، شاید از شیراز هم عزیزان تشریف آوردن، از چالوس، از بابلسر، ساری، اینجا، بابل، هر کجا میخواید اطلاع بدید، انشاءالله دیگه آخر تعطیلات تابستان هم هست در کنار مرقد مطهر و منور امام هشتم، انشاءالله 1 هفته اونجا در جوار حضرت کلاس ها اونجا دایر بشه. حالا نوع کلاسش چی باشه بعد بعضتون میرسونیم، فقط مهمش تعیین جا و تعداد عزیزانی است که میخوان تشریف ببرن. تا فردا انشاءالله عزیزان لطف بفرمایید که فردا بعد از کلاس اینجا یک وضعیت کلی مشخص بشه که تقریبا تو حد چه تعداد عزیزانی تشریف فرما میشن و کار اونجا رو چجوری پیگیری کنید، یه جایی تعیین بشه که برای عزیزان. والحمدلله رب العالمین.